بسم الله الرحمن الرحيم.
Welcome, Dr. Azghadi.
Put your translation set on. It's in Farsi. It's in Farsi. Put your translation set.
سلام عرض می‌کنم به میهمانان محترم و خوش آمد و امیدوارم این ارتباطات رفت و آمدها و سفرها ادامه داشته باشه و این حلقه ها تبدیل به یه زنجیری از گفتگوها و تفاهم فکری و فرهنگی باشه. من سعی میکنم در این فرصتی که مزاحمتون هستم به سه عنوان اشاره کنم. یک، وجه مشترک ما و شما، یعنی ملت‌های تحت ستم غارت شده توسط امپریالیست‌های غربی به طور عام و آمریکا و متحدین اروپاییش به طور خاص، و توضیح این که با ملت‌های ما همان کردند که با شما رنگین پوستان در ایالات متحده به طور وقیح، علنی و وحشیانه با اجداد شما و به نحو پیچیده و مهندسی شده امروز زیر پوشش‌های پیچیده با ادبیات روشنفکری و حقوق بشری، یعنی دقیقاً بزرگترین جنایت‌ها علیه ملت‌های ما، ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا، کثیف‌ترین جنایت‌ها صورت گرفت، شبیه جنایت‌هایی که با اجداد شما و امروز با خود شما به نحو پیچیده‌تری صورت می‌گیره و متأسفانه در ذیل ادبیات روشنفکری و حقوق بشری که اونقدر وقیحه که مثل دروغ‌های بزرگ که میگفتن دروغ باید، وقتی میگی دروغ باید چنان بزرگ باشه که دست کم طرف به شک بیفته، با خودش بگه که نمیشه دروغ به این بزرگی. به دروغ‌های کوچک قانع نیستند، دروغ‌های بزرگ، یعنی لایحه حقوق بشر می‌نویسن از حیثیت و کرامت ذاتی همه اعضای خانواده بشری سخن گفتند، از حقوق برابر، حقوق سلب ناپذیر، از آزادی، عدالت و صلح در جهان، از اینکه تحقیر حقوق بشر وجدان بشر رو برمی آشوبد، جهانی پیدا می شود که در اون افراد بشر از نژادها و ملتهای مختلف در بیان عقیده آزاد باشند، آزاد از فقر، از ترس و همه آرزوهای بشری به زبان و به قلم آورده میشه و درست همون زمان کثیف‌ترین جنایت‌ها در حق هر کی که دستشون برسه. از حاکمیت قانون در جهان سخن میگن و از دموکراسی جهانی که کسی، هیچ انسانی مجبور به طغیان بر ضد ستم نشود، اما عملا اتفاقی که میفته اینه که حتی اجازه اعتراض و طغیان داده نشه، یعنی آزادی بیان باشد اما امکان بیان نباشد. درست در شرایطی که از اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر سخن گفتند و میگند، از ارزش فرد انسان، برابری حقوق ملت‌ها، حق پیشرفت برای همه بشریت، از اینکه تمام افراد بشر آزاد زاده میشند و کرامت و حقوقشون مساوی باید باشد، همه عقل و وجدان دارند، همه باید آزاد و برادرانه رفتار کنند، امکان زندگی اخلاقی داشته باشند، اما بعد معلوم میشه مراد از عقل و وجدان عقل سیاه و وجدان سیاه یا عقل شرقی و وجدان شرقی نیست. مراد از عقل و وجدان منافع سرمایه‌دار سفید پوست غربی است. در اعلامیه حقوق بشر و سخنگویان وزارت جنگ و وزارت خارجه شون در سطح بین الملل همین حرف ها رو میزنند و ملت ها رو غارت میکنند و در داخل ایالات متحده با بخش مهمی از این ملت و مردم ایالات متحده چنین رفتاری میشه. پس یک عنوان اینه که با ملت های ما همان کردند و میکنند که با شما رنگین پوستان، سیاهان، سرخ پوستان و دیگران و با اجداد شما کردند و میکنند. یه سوال دومی هم هست که اگر برسم سعی میکنم بهش پاسخ بدم و اون که چرا سیاهان امریکا شورش میکنند اما انقلاب نمیکنند؟ چرا نزدیک 50 میلیون سیاه پوست در امریکا مدام در حال قلیان و جوششند و به خیابانها میان کشتار و سرکوب میشند. چرا به تعبیر استاد محترم که الان آمار رای میدادند 1% اقتصاد به سیاهان مربوط است اما اکثر زندانها پر از سیاهان است؟ چرا 1.5 میلیون مرد سیاه در آمریکا مفقودند و هیچ کس نمیدونه که اینا کجا سربنیست شدند یا در کدام زندانها هستند؟ از 300 میلیون جمعیت امریکا نزدیک 45 تا 50 میلیون سیاه پوست، دست کم 1/6 این ملت هستند ولی نمیتوانند حقوق خودشون رو پس بگیرند. و در اونجا اگر فرصت بشه اشاره خواهم کرد فقدان آگاهی و سازماندهی کافی میان سیاهان در امریکا و اینکه هنوز آماده نیستید قربانی بدید. ملت ایران 10,000 شهید داد تا توانست از رژیم دیکتاتوری وابسته به آمریکا خلاص بشه. فقط در یک روز 17 شهریور 57 چند هزار نفر در چند خیابان همین شهر به مسلسل بسته شدند، ولی به جای اینکه بترسند دوباره فردا به خیابان‌ها آمدند و آمدند و آمدند تا امریکا رو شکست دادند. شما تصور بکنید روزی رو که در خیابان‌های ایالت‌های مختلف آمریکا در یک روز 1,000 سیاه‌پوست کشته بشند. اگر به چنین مرحله از شجاعت رسیدید، اگر توانستید چنین هزینه‌ای بدید، یعنی 1,000 سیاه‌پوست در خیابان‌های ایالات متحده آمریکا به مسلسل بسته بشند ولی خیابان‌ها رو ترک نکنند، اون وقت خواهید دید که چگونه حقوق شما به شما خواهد رسید. با ادبیات تمیز رفتار کثیف داره توجیه میشه و بیش از 200 ساله که این کار داره صورت میگیره. اعلامیه حقوق بشر حقوق بشر نیست، منافع و اضافه حقوق بشر سفید پوست سرمایه‌دار غربی است و این بشر چه بهتر که مرد باشد. حقوق بشر حقوق مرد سرمایه‌دار سفید پوست غربی است. حقوق سیاهان و سایر نژادها و ملت‌ها، حقوق محرومان و غارت شدگان، حقوق اقلیت‌های دیگه نیست. اون چه که به نام تاریخ امریکا و تاریخ تمدن و مدرنیته در سراسر جهان و تاریخ علم و تمدن داره آموزش داده میشه مربوط به حافظه دولت هاست، حافظه سرمایه‌داری. این حافظه ملت ها، حافظه سیاهان، حافظه بردگان نیست. با همون پیچیدگی که امروز اخبار فرگوسن و سایر سرکوب ها و شکنجه ها و تحقیرهای امریکا سانسور میشه، به همین وقاحت اخبار جنایتهای امریکا و متحدانش در کشورهای اسلامی تحریف و سانسور شده و میشه. افکار عمومی دنیا نباید بدانند که در ایران زمان شاه، در عربستان آل سعود، در سایر کشورهایی که رژیمهاشون وابسته به امریکا بودند برای غارت ملت‌های ما، اینا تا چه حد جنایتکار بودند و حتی اگر یک انتخابات برگزار نمی‌کردند و نمی‌کنند، در این حال اونها دموکرات محسوب میشن. و ملت‌هایی که قیام کردند و فراگیرترین انتخابات رو هم داشتند و دارن، اونها همچنان غیر دموکراتیک محسوب میشن. همون کسانی که چند قرن قبل وقتی رفتن به افریقا چند تمدن رو در آفریقا نابود کردند و بعد که به آمریکای جنوب قاره آمریکا رفتن بیش از 6 تمدن رو در قاره آمریکا نابود کردن و بعد همه جا گفتن ما وحشی ها رو داریم متمدن میکنیم. این تعبیر رو در مورد ملت های ما مسلمان ها به کار بردن در این 150 سال اخیر. آمدند و قارتمون کردند و گفتن که حق توحش میگیریم. گفتن جنگ سنت و مدرنیته است. گفتن جنگ عقلانیت ابزاری و عقب‌موندگی تاریخی است. و بعد که ملت ها به پا خواستن تو منطقه بعد از انقلاب اسلامی ایران، گفتن حالا جنگ دموکراسی و تروریسم است. نماد دموکراسی رژیم شاه بود که یک انتخابات نداشت و ده ها هزار آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی مستشارانی بودند که این کشور را غارت می‌کردند. اونها نماد دموکراسی بودند، آموزش شکنجه می‌دادند در زندان‌های ایران آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها که چگونه ناخن دانشجویان مبارز رو بکشیم که بیشتر درد بکشن، چگونه بدنشون رو بسوزانیم، چگونه شکنجه بدیم که بیشتر درد بکشن. این همون تعبیری که در آفریقا و آمریکای لاتین چند قرن پیش به کار بردن، همینجا هم اونا رو گفتن. بنابراین تاریخ نگیم، این قضایا مسئله همین امروز ماست، اینا اخبار روزه ولی سانسور میشه. اگر در 10 ماه اخیر نزدیک به 1000 جوان سیاه پوست رو و غیر مسلح رو تو خیابانهای ایالات متحده به گلوله بستن و کشتن و به خون و خاک و خون کشیدن، تو همین چند 10 ماه هزاران هزار مردم عادی رو در یمن و عراق و سوریه همونا به خاک و خون کشیدن. خودشون تروریسم وحشی داعش رو تنظیم کردند و تسلیح کردند و به جان مسلمین انداختند تا انقلاب‌های اسلامی منطقه رو تبدیل کنند به جنگ‌های خونین و هرج و مرج و مسلمان کشی، و بعد به نام مبارزه با همو باز تو منطقه دوباره حضور پیدا کنند برای غارت مجدد. در این 35 سال که انقلاب اسلامی شد، اوائل انقلاب ایالات متحده حدود 200 میلیون جمعیت داشت. تو این 35 سال 100 میلیون به جمعیت ایالات متحده اضافه شد. الان 300 خورده این میلیون. مهاجر پذیری که صورت گرفت، یکی از اهدافش این بود که سیاهان که یک زمانی 1/3 ملت امریکا بودند و قوی ترین اقلیتی که برای حاکمیت سرمایه‌داری سفید پوست صهیونیستی در ایالات متحده میتونستن خطر باشند، که همین شورش های امثال فرگوسن و دیگران رو تبدیل کنن به یک انقلاب سراسری در کل ایالات متحده، اینا تبدیل بشن به یک اقلیت ضعیف و به چیزی حدود 1/5 یا 1/6 ملت آمریکا، چون خطرناکترین اقلیت در آمریکا همچنان سیاهان هستند و انقلابی ترین اقلیت سیاه پوستان. اینها باید 1% اقتصاد امریکا دستشون باشه و زندانها پر از اینها. باید امکان آموزش نداشته باشن. باید فقر و فساد جامعه سیاهان رو کلن فرا بگیره. با تبعیض کنترل شده و زرورق پیچیده. تو تمام فیلم های هالیوود وقتی که از مدرنیته و آمریکا حرف میزنن، منهتن رو نشون میدن. این ساختمونا و پلای منهتن رو ما دیگه حفظ شدیم، از بس تو فیلم ها دیدیم. با مناسبت بی مناسبت هنرپیشه از سر میز میخواد بره دستشویی، وسطش یه مرتبه این پلا رو نشون میدن، ساختمونای منهتن، که به دنیا بگن ببینید اینجوریه. چند کیلومتر اون طرف در هارلمه. هارلم رو هیچ وقت تو فیلم ها نشون نمیدن مگر برای که نشان بدن سیاهان انسان نیستند، سیاهان شهروند درجه یک امریکایی نیستند، اینا پسمانده ها و زباله های جامعه آمریکایی هستند. همون جنایتی که با شما کردن با ما و با دیگر ملت ها هم دارن انجام میدن و میکنن. من چند مورد عرض بکنم. یکی نابودی اخلاق و فرهنگ سالم جوامع دیگه. اینا به هر جامعه ای که چند قرن پیش حمله کردن در آفریقا، آمریکای لاتین و جای دیگه و بعد تو آسیا، کشورهای چون اول آمدن سراغ آفریقا، بعد رفتن سراغ آمریکای لاتین، بعد آمدن سراغ آسیا، همه جا با یک پروژه آمدن. پروژه اول نابودی اخلاق و فرهنگ سالم دیگران. کریستوف کولوم وقتی که با کمک دریانوردان مسلمان بر اساس نقشه های اونها، با قطب نمای اونها، به کمک دریانوردان و کشتی های دریانوردان و ملوان های مسلمان، بعد از سقوط اندلس که اسپانیا به دست صلیبی ها افتاد و اونها آمدند صدها هزار مسلمان اروپایی رو کشتند یا غارت کردند، قتل عام کردند، به دریا ریختند، یا گفتند باید بگید مسیحی هستند، و اونها خیلی هاشون فرار کردند، رفتند، چند صد هزار قتل عام شدند، بعضی هاشون هم گفتند خیلی خوب ما مسیحی هستیم و پنهانی مخفیانه مسلمان بودند. با کمک اونها اینا اصلا آمدند به آمریکای لاتین. مسلمین قبل از اروپایی ها آمده بودند در قاره آمریکای لاتین. خود کولوم در سفرنامش، کریستوف کولوم، میگه ما به جاهایی که رفتیم سکه هایی با ضرب عربی، سکه های لا اله الا الله دیدیم در سواحل کوبا و سواحل کجا و کجا، و مناره مسجد دیده. تاجران مسلمان رفت آمد میکردن از قبل از این، اولی اونجا کسی رو نه برده میگرفتن نه غارت میکردن، تجارت میکردن، با اونها ازدواج میکردن، زندگی میکردن. اینا وقتی که به کمک دریانوردان مسلمان رفتن، کلمب فکر میکرد رسیده به سواحل چین، چون به لحاظ علم و تکنولوژی هم اینا عقب افتاده بودن، از مسلمان یاد گرفتن. بعدن وقتی که اونجا رسید، ببینید چی میگه خودش. اینا میگن مردم آمریکا وحشی بودن، سرخپوستا وحشی بودن، دژخیم بودن، جنایتکار بودن. ما بچه که بودیم این فیلمای هالیوود رو، فیلمای وسترن رو هر وقت میدیدیم، از اول تا آخر دغدغه داشتم که خدایا خدا کنه تمام این سرخپوستایی تو فیلم کشته بشن، یکیشون زنده نمونه. یه وقت تمام نگرانیم از اول تا آخر فیلم این بود که چون اگه یکی از این وحشی‌ها زنده بمونه، باز اینا میرن یه قبیله جمع میشن دوباره به این سفیدا، به آمریکایی‌ها اینا صدمه میزنن. این تصویری بوده که از اونا ساختن. حالا ببین کلمب اولین کسی که از اروپایی‌ها رفته اونجا، ببین چی می‌نویسه راجع به مردم آمریکای لاتین. این سرخپوستای بیچاره، چند تمدن اونجاست و اینا نابودش میکنن، میلیون‌ها سرخپوست رو میکشن غیر از سیاهان. و بعد اینجوری میگه، نامه نوشته به شاه اسپانیا، شاه اروپایی، میگه ما که وارد شدیم اینا فکر کردن ما دوستانشون هستیم، آمدن به عنوان اینکه فکر مهمانی ما، همشون آمدن به استقبال ما با گل و میوه و تعدادی توتی، کلافهای نخ و چیزهای دیگر را آوردن. در عوض ما مهرهای شیشه‌ای و زنگوله بهشان دادیم. آنها با کمال میل هر چه در خانه هاشان داشتند به ما هدیه دادند. حالا گوش کن، کی وحشیه، کی حیوانه و کیا فرهنگ و اخلاق داشتن. میگه مردمانی قوی بنیه، خوش اندام و خوش قیافه بودند. اسلحه نداشتند، نمیدانستند اسلحه چیست، اهل جنگ و خشونت نبودند. من شمشیرم را که با آنها نشان دادم نمیدانستند چیست. میگه شمشیر رو از لبه تیزش گرفت و دستش برید، نمیدونست شمشیر چیه. اینا حال شدن وحشی. حالا اولین نتیجه، میگه آنان خدمتکاران خوبی میشوند. این ملت برای بردگی آفریده شده است. ما با یک سپاه 50 نفری میتوانیم همه آنها را شکست دهیم و مجبورشان کنیم هر کاری که ما میخواهیم بکنند. این طرز تفکر امریکایی، این طرز تفکر اروپایی بوده. کی وحشیه؟ خشونت از کجا به کجا صادر شد؟ جنایت از کجا به کجا صادر شد؟ میگه مردم این منطقه که ما رفتیم، خصائصی که در اروپای رنسانس تحت سلطه پاپ و پادشاهان بود در اونها نبود. یعنی آتش جنون‌آمیز برای پول که مشخصه اصلی فرهنگ و تمدن غربی بود. آنها اموال خود را به راحتی به دیگران می‌بخشیدند. بر سر زمین و گیاه و حیوان با یکدیگر نمی‌جنگیدند. همه در همه چیز شریک و برادر بودند. این گزارش کریستوف کلمب از مردم آمریکا. و بعد میگه من به محض آنکه به جزایر هند غربی رسیدم، در اولین جزیره بومیان را به زور اسیر کردم تا قدرتم را به آنها نشان دهم و اطلاعاتی درباره هر چه دارند به دست بیاورم. میگه اولین سوال کلمب، میگه اولین سوال من از اونها این بود: طلاها کجاست؟ طلاها کجاست؟ از کجا میشود برده جمع کرد؟ دقیقاً این همون سوالیه که اینا وقتی آمدن به ایران، به کشورهای اسلامی همین سوالو کردن: طلاها و برده ها کجا هستن؟ الان هم مسئله اصلیشون همینه، الان هم مسئله اصلی اینها همینه. میگه که رسیدم به سواحل چین، فکر کرده اونجا چینه، هنوز نمیدونه کجاست. بعد ملوان مسلمانی است به نام بن احمد بهش میگه بابا اینجا چین نیست، اینجا هنوز نصف راه چین هم نیست، اینجا ما میامدیم میرفتیم، اینجا یک جای دیگه است، این حیوانات اینجا داره، این نوع گیاهان رو داره، این نوع زندگی داره، اخلاق این مردم اینجوریه، با اینا درست رفتار کنید. ایشون میگه که نامه گزارش کریستوف کلمب، میگه مردمانی هستند بسیار ساده لوح و احمق، هرچه میگو این باور میکنند. گوش کن. هرچه میگو این باور میکنند. به راحتی اموال و دارایی هایشان را به یکدیگر میبخشند. تا به چشم خود نبینید اعلی حضرت ها باور نخواهید کرد. تا به چشم خودتون نبینید. میگه ما تو اروپا اصلا همچی چیزی رو تو خواب نمیبینیم. اینا اینجوری هم اینقدر احمق هم. هرگز وقتی شما تقاضای چیزی از آنان میکنید هرگز نه نمیگویند. درست برعکس، همه چیزشان را با همه شریک میشوند. همانطور که گفتم احمق هم. ما از میان احمقها باید برده بگیریم. میاد سفر دومش 17 کشتی و 1200 سرباز برای آدمکشی برمی‌داره. هدف چیه؟ پادشاهان اروپا بهش میگن میری برده و طلا میاری. این حرفیست که همین امروز هم دارن میگن. نکته دوم قساوت و خشونت. قساوت و خشونت. ببین من چند وقت پیش افریقا بودم، کنیا و بعضی کشورها. بعد ساحل کنیا یک جزیره نشون دادن، گفتن اینجا توریستا رو میارن نشون میدن، جای جالبی اینا، مال به اصطلاح قرنهایی بوده که اروپایی‌ها اینجا بودن، انگلیس‌ها، هلندی‌ها، فرانسوی‌ها و اینا، همینا که بعد رفتن آمریکا رو درست کردن با جنایت، با نابودی دو قاره، هولوکاست در آفریقا و هولوکاست در آمریکای لاتین. دو قاره رو نابود کردن تا ایالات متحده ساخته شد. مدرنیته اینجوری رو خون و استخوان و چرک و عفونت برآمد. نکته دوم مشترک بین ما و شما و اجدادتون قساوت و خشونته. شکنجه هایی که در قرون وسطا همچنین شکنجه هایی صورت نمی گرفت. در کنیا من رفتم اون جزیره رو دیدم، این لیدر توریستا دروغ میگفت رسما به همه، رسما دروغ میگفت. البته من دعوت دانشگاه اونجا کنیا بودم، خود دانشگاه با دانشگاه رفتم اونجا، ولی لیدرای توریستا رو میدیدم که چطور دروغ میگن. میگفت این جزیره یه بیمارستانی بوده که اروپایی‌ها ساختن برای آفریقایی‌هایی که مریض میشن، اینا رو میآوردن اینجا تحت مداوا قرار میدادن، بعد برشون میگردوندن خونه‌هاشون. ایره به اینو به توریستا اینو میگفتن. بعد یکی از دانشگاهیان کنیا گفت آقا اینا نه که فقط فکر میکنن که ماها احمقیم، اینا توریستا رو هم احمق حساب کردن. گفت اینجا بیا بهت نشون بدم، سلولهاش هنوز هست. گفت چند تا ترمینال داشتن برای برده فروشی، حمله میکردن، غارت میکردن، میکشتن، بعد اینجا میامدن جداشون میکردن. پیرزنا، پیرمردا، بچه‌ها، مریض‌ها، اینا رو جدا میکردن. بقیه اولا کنار دیوار با آب پرفشار میشستن، همه‌شون رو مینداختن تو یک جا، دندوناشون رو اینا همه رو نگاه میکردن، استخونات، دست، این به درد بردگی میخوره نمیخوره. و بعد اونایی که به درد نمیخورد گاهی یک سوم تا نصف اینا رو سوار کشتی میکردن میبردن. نشون داد به من اون جایی که میبردن، میگفت اینا رو میبردن چند کیلومتر تو وسط دریا اقیانوس و اونجا همه رو خالی میکردن. حتی اجازه نمیدادن که بگن شما به درد ما نمیخورید، برگردید برید خونه هاتون، نه باید بمیرید. این روش کار که خودشون کاری که کردن با سرخپوستای آمریکا و با سیاهان آفریقا، ببینید چیکار میکنن، چیکار کردن. همین کارا رو، اینا مال تاریخ نیست، همین کارا رو الان دارن در گوانتانامو و در ده ها زندان مثل گوانتانامو همین کارا رو دارن الان انجام میدن. اینا تاریخ گذشته آفریقا و آمریکا نیست، تاریخ همین امروز جهان اسلامه. میگه ما اون وقتی که اینا رو میگرفتیم بومیان رو زنده زنده در آتش میسوزاندیم. به قدر اینها شکنجه می شدن که کم کم خودکشی های دست جمعی بین سیاهان در آفریقا که برده می آوردیم آمریکا و سرخپوستای اونجا، خودکشی های دست جمعی رایج شد. از زهری از گیاه مانیوک می گرفتند و قبیله قبیله خودکشی می کردند. می گفتن خودمون رو بکشیم بهتر از اینکه دست سفیدای اروپایی بیفتیم. کودکان و نوزادانشان را می کشتند. آنها را زنده زنده مسلم می کردند. با آنها تجاوز میکردند. نیمی از جمعیت هائیتی ظرف چند سال کشته شدند. آقا سرخپوستا صحبت ده ها میلیون آدم بود، همین الانش نمیدونم چند تا سرخپوست آمریکاست، فکر میکنم چند میلیون بیشتر نیستن، نمیدونم. یعنی به جایی که جمعیت اینا بیشتر بشه، جمعیتشون به صفر رسید، یعنی نسل کشی واقعی دیگه. این از این نسل کشی بهتر که نمیشه که واضح تر. میگه که در مزارع سیاهان و سرخپوست‌ها را در مزارع تحت فشار به کار میکشیدیم، هر سال هزاران نفر میمردند. بعد میگفتیم بدنشون به عنوان کود، به عنوان کود برای درخت‌ها لازمه، همونجا تو مزرعه تک تکشون کنید، تک تک کنید و تو مزرعه بذارید که کود انسانی باشن برای که مزارع ما بیشتر محصول بده. میگه کوها، اینا که میگم این عبارات خود این سفیدپوستای سرمایه‌دار اروپایی است در آفریقا و آمریکای لاتین، کوها از پایین به بالا و از بالا به پایین هزار بار به دست سیاهان و سرخپوست‌ها تک تک شد. آنها را مجبور می‌کردیم کوه‌ها را جابجا کنند. آنها را مجبور می‌کردیم کوه‌ها را جابجا کنند. دریا را خشک و دشت را دریا کنند. باید چنین می‌کردند تا تمدن شکل بگیرد، تمدن ما. صخره‌ها را خرد می‌کنند، سنگ‌ها را جابجا، خاک را بر پشتشان هم می‌کنند، به رودخانه می‌برند تا شسته شود. در تمام مدت در آب سرد می ایستند تا برای ما طلا جمع کنند. کمرشان آنقدر خم می ماند که می شکند یا خشک می شود، ولی اجازه نمی دهیم از آب بیرون بیایند و استراحت کنند. زنها و شوهرها فقط هر 10 ماه یک بار همدیگر را می بینند. دقت کنید، امریکا اینجوری ساخته شد. زنها و شوهرها فقط هر 10 ماه یک بار یکدیگر را می بینند و وقتی میبینند دو طرف بسیار خسته، افسرده و فرسوده. زاد و ولد میان آنان را متوقف کرده، مگر کسانی که خوشبر و بازو باشند که بشه جوجه کشی کرد ازشون بچه برده های خوب به دست بیان، اونا را اجازه میدیم. نوزادانشان زود میمیرند چون مادرانشان بیش از حد کار میکنند و همیشه گرسنه اند و شیر ندارند. من ظرف 3 ماه که در کوبا بودم 7000 کودک آنان مردند. بعضی مادرها نمیدونم واقعا این جمله ها رو چجوری بخونیم، مثل روزه است واقعا، روزه های امام حسین. میگه مادرها از سر ناامیدی محض بچه های خود را در آب خفه میکردند. مردان ما در معادن طلا جان می سپردند، زنها زیر فشار کار می مردند، کودکان از گرسنگی جلوی چشم پدر و مادر پرپر می زدند و سفیدها می خندیدند. سفیدها ما را به یکدیگر نشان می دادند و می خندیدند. در مدت کوتاهی سرزمین ها از ساکنان اصلیش خالی شد. 8 میلیون جمعیت که در کتاب لاس کاساس 8 میلیون جمعیت میگه در یک منطقه جمعیتشون بعد از مدت کوتاهی رسید به نزدیک صفر. کاری که کریستوف کلمب با آراواکای باهاما کرد، کاری که کورتس با آزتکهای مکزیک کرد، کاری که پیزارو با اینکاهای پرو کرد، کاری که انگلیسی ها در ویرجینیا و ماساچوست با سرخپوستان کردند، کاری که انگلیسی ها، فرانسوی ها و هلندی ها با سیاهان آفریقایی در آفریقا کردند و میلیون ها آفریقایی را از یکدیگر جدا کردند و با کتک و شکنجه منتقل کردند به ایالات متحده، همین کار عیناً در کشورهای اسلامی در آفریقا، آسیا داره صورت میگیره. در زندان‌های ایران زمان شاه شکنجه‌گران ساواک می‌گفتند ما رو هر 6 ماه یا 1 سال می‌بردن لندن یا واشنگتن یا تل آویو که پیشرفت‌های جدید در شکنجه‌های جدید رو به ما آموزش بدن، که چگونه انقلابیون مسلمان رو در ایران و کشورهای دیگه شکنجه کنید، کسانی که مزاحم منافع امریکا هستند. نکته بعدی تمدن سوزی به نام تمدن سازی است. اینا همه جا گفتن بقیه وحشی بودن، ما آمدیم متمدنشون کردیم. من به شما عرض کردم که چگونه حتی کشف قاره آمریکا کشف نبوده، مثل که من بیام خونه شما رو کشف کنم، این بوده، اینجوری کشف کردن. همه جا رو اینا کشف کردن، اینا تو قرن 19 و 20 تمام دنیا رو کشف کردن، بقیه هم نبودن تا وقتی که اینا کشفشون کردن. کشف آمریکا یعنی شروع غارت آمریکا. اینا اسمش میشه کشف. میگه ما وقتی رفتیم سیاها رو برداشتیم از آفریقا، رفتیم اروپا، رفتیم آمریکا، بهشون گفتیم ببینید ما آهن کشف کردیم، شما ابزار آهنی کم دارید، ما زیاد داریم، شما وحشی هستید بلد نیستید، ما بهتون میخوان یاد بدیم کشاورزی رو. بعد میگه که با کار میدیدیم که سرخپوستان و سیاهان وقتی ما رو نگاه میکردن به ما میخندیدن، میگفتن اینا اصلا بلد نیستن کشاورزی، اینا میان یه عالم زحمت و خرج و ادعا، یک دهم ما محصول برمیدارن، ما با این روشمون محصول بیشتری برمیداریم. بعد میگه که سرخپوستا و سیاهپوستا به ما میخندیدن، به سفیدها میخندیدن، و چون با کار و زحمت کمتر خوراک فراوانتری از زمین به دست می آمد. اینا بلد نیستن، بنابراین شما سرخپوستان و سیاهان را کشتید، شکنجه کردید، روستاهایشان را با آتش کشیدید، مزارع ذرتشان را سوزاندید، و اما باز هم نتوانستید ذرت کافی به عمل بیاورید. بعد چیزایی که از ما یاد گرفتید همونا رو به خود ما برگردوندید، به نسل بعد از ما گفتید بشینید میخوایم بهت کشت ذرت یاد بدم، در حالی که پدرشو به همین جرم کشته بودید. در آفریقا همین الان هنوز وقتی میگن آفریقا، ما تحت تأثیر فیلمای هالیوودی وقتی میگن آفریقا، سیاهای وحشی گرسنه تو ذهنمون میاد، همونطور که وقتی به شما میگن خاورمیانه و مسلمونا، آدمای خشن تروریست نادان به ذهنتون میاد. این تصویر ما و شما از همه، برای که ما و شما مستقیم با هم حرف نمیزنیم اصلا، ما و شما با هم صحبت نمی کنیم. همون هژمونی سرمایه داری با رسانه هاش شما رو به ما و ما رو به شما معرفی میکنه. آفریقایی که به عنوان قاره وحشی و عقب مونده شناخته شده، او وقتی که اروپایی ها وارد آفریقا شدند، بعد از شکست تمدن اسلامی بود، بعد از اینکه تمدن اسلامی جنوب اروپا در اسپانیا، پرتغال و جنوب فرانسه، مسلمین بعد از 6 قرن 5 قرن در اندلس شکست خوردن، اروپایی‌ها از اونجا به بعد هم با تکنولوژی آشنا شدن، هم با کتابخانه‌هایی، چون در کل اروپا بزرگترین کتابخانه تو فرانسه 700 800 جلد کتاب داشت، در حالی که در کشورهای اسلامی کتابخانه‌هایی با 1 میلیون جلد کتاب و بیش از این بودن. اینا میگن انقلاب صنعتی قرن نمیدونم 19 کجا انگلیس، در حالی که در قرن 16 میلادی در کارخانه های نساجی در اروپای مسلمان، شما کارخانه های مجموعه کارخانه های نساجی با 11 هزار کارگر دارید. تمام تاریخ علم و تمدن رو دوباره نوشتن و به دروغ، حقوق بشر رو دوباره نوشتن به دروغ، برای عمل نکردن و برای متهم کردن. وقتی اروپایی‌ها وارد آفریقا شدن، من خواهش میکنم این سند رو دقت کنید، میگه تمدن آفریقایی بیش از فرهنگ اروپا پیشرفته بود. اون لحظه‌ای که اروپایی‌ها تو قرن 15 و 16 وارد آفریقا شدن، تمدن آفریقایی بیش از 100 میلیون جمعیت داشت و ابزار و ادوات آهنی و فلزی، ماهر در کشاورزی، دارای مراکز بزرگ شهری، دستاوردهایی در صنایع نساجی، سفالگری و مجسمه‌سازی. در 1602 میلادی اول قرن 17 گزارش هلندی، یک توریست هلندی آمده داره گزارش میکنه، آمده آفریقا رو دیده برگشته، میگه قلمرو پادشاهی بنین در غرب آفریقا، میگه وارد این شهر شدن، شهر آفریقایی، قبل از اینکه اروپایی ها بیان. شهری است بسیار بزرگ، جمعیتی بسیار انبوه، خیابانهای پهناوری که 7 یا 8 برابر عریضتر از خیابان وارموس در آمستردام است. خانه ها در این شهر کاملا منظم ساخته شده اند. دقت کنید، تمدن. میگه در خیابان ها و کوچه های این شهر ما میرفتیم، تو اون شهر افریقایی، تو هر محله خونه ها همه منظم و شبیه هم بود، یعنی معماری و شهرسازی حساب شده، همه خانه ها در یک ردیف، درخت ها در یک ردیف، درست مثل خانه های هلند و از آن نیز زیباتر. این اون آفریقای وحشیه که اینا میگن رفتیم متمدنش کنیم. از اینا رفتن برده گرفتن. کتاب تجارت برده آفریقایی میگه به لحاظ قانون و علوم انسانی و حقوق بشر، این رو خواهش میکنم دقت کنید، این که قرن 16، قرن 15، آخر قرن 15 میلادی، این سند مال اون موقع است، آخر قرن 15 میلادی، تازه رنسانس در اروپا شروع شده، میگه ما کتاب تجارت برده آفریقایی، میگه رفتم کنگو، قوانین کنگو رو با قوانین انگلستان مقایسه میکنم. در اروپا، در انگلستان سرمایه‌داری قانون سفت و سخت خشن مالکیت خصوصی رو به نفع سرمایه‌داری چنان محکم ایجاد کرده که حتی اگر یک کودک از یک کارخانه بزرگ یک تک نان بدزده، به وحشیانه ترین وجه و خشن ترین وجه مجازات میشه. این حقوق بشر میگه در انگلیس تا 1740 که کودکی را در خیابان مرکزی لندن به خاطر دزدیدن یک تک پارچه به دار آویختند که اون سرمایه‌دار شکایت کرده بود. میگه تو همون زمان ما رفتیم به این گزارش، مال همون زمان در آفریقاست. میگه در این جامعه پیوندهای اجتماعی و قبیله‌ای و انسانی بسیار گرم، اندیشه مالکیت خصوصی وجود دارد اما خشن نیست. دزدی با یک پرداخت جریمه یا مقداری کار اجباری مجازات می شود. بعد میگه یک رهبر آفریقایی بهش قوانین اروپایی رو داشتن می خوندن که این قوانین ما اینجوریه اینجوریه، به شوخی از آن اروپایی پرسید در اروپا مجازات کسی که پایش را روی زمین بگذارد چیست؟ یعنی حقوق بشر و قوانین اینقدر خشن و وحشیانه؟ میگه اونجا پاشه یک کسی روی زمین بذاره چجوری مجازات میشه؟ و این روش کار میگه انسانها رو میگرفتن، مهر شرکت‌های انگلیسی، فرانسوی و هلندی رو روی ده‌ها میلیون انسان کوبیدن که درست مثل کالا، مثل اسب، مثل خوک، و اینها رو میآوردن. فقط در قرن 18 در آغاز، در یک سال، در 1795 پایان قرن 18، میگه فقط در یک سال فقط در بندر لیورپول بیش از 100 کشتی حمله برده بود و در 1637 چه تعداد کشتی، و بعد هر انسانی رو توی یک قفسی میگذاشتن 1 متر در 60 سانت، و بعد اینا میمردند و تا به مقصد برسن جنازه شون هم کسی بر نمیداشت. میگفتن مریضیم، تشنه ایم، هوا نداریم اون پایین. پزشک، اینا سندایی که خودشون منجر کردن، پزشک میرفته اونجا میگفته من نمیتونم بیام چون هوا نیست، شمع نمیتونم روشن کنم، خفه میشه، خاموش میشه، بنابراین چون چیزی رو نمیبینم من پایین نمیام. اینا یعنی پدران حقوق بشر و مدرنیته. همین کارا رو همین الان هم دارن میکنن، منتها علنی تو خیابونای نیویورک و لندن نه، تو پاریس علنی نمیکنن. همین الان بیش از 100 شکنجهگاه بزرگ در سراسر جهان دارن همین کارا رو دارن میکنن، تجاوز به انسانها، تکه تکه کردن آدمها، سوزوندنشون، تو قفس میگذارنشون و بعد حق توحش میگیرن. مسئله هم فقط مسئله، غیر از مسئله پول، مسئله نجاست روحی است. اصلا شما ببینید قبل از اینکه بحث بردهداری از آفریقا مطرح بشه، در انگلیس فرهنگ لغات آکسفورد کلمه سیاه رو میخواد معنا کنه. سیاه مساوی است با عمیقا آلوده به کثافت، گلالود، کثیف، مدفوع، فاسد و گندیده، شرور، دارای اهداف مرگبار، مرگ، شیطانی، زیانبار، شدیداً رذیلانه، نشانه رسوایی، سزاوار مجازات. حالا من نمیفهمم این سزاوار مجازات چجوری معنی کلمه سیاهه. اینه یک کسی روشن کنه که سیاه یعنی کثیف، یعنی آلوده، یعنی سزاوار مجازات. اصلا ادبیات جدیدی درست شد، ادبیات مدرن، اینا ادبیات مدرنیته است. چنان که الان که میگن مسلمان یعنی تروریست، یعنی وحشی، یعنی خشن، و دقیقا همین تصویری که تو هالیوود نشون دادن از همین بخش در جهان اسلام همینا دارن حمایت میکنن. یعنی وحشی ترین آدمای تروریست رو خود آمریکایی‌ها دارن تأمینشون میکنن تو منطقه. اجازه نمیدن اسلام تمدن ساز عقلانی معنوی الهی اخلاقی مطرح بشه، که البته در اسلام هم ما جهاد و شهادت داریم، ولی جهاد و شهادت در دفاع از مظلوم، نه جهاد به مفهوم جنایت. او جهاد کار خود ایناست. آخرین نکته که عرض میکنم، 4-5 تا چیز دیگه هم داشتم فکر کردم تا صبح وقت دارم. خیلی خوب. متشکر. آره بعد میگید ما مال یه شهری هستیم در ایران که شوخی سرشون نمیشه، تعارف سرشون نمیشه، تعارف آمد نیامد داره، این حواستون باشه. آخرین نکته ای که میخوام عرض کنم، چرا شما نمیتوانید در ایالات متحده انقلاب کنید؟ این مال قبلیه. آره چون این که الان گفتم خنده دار نبود، خنده تون افتاد جای بدی. یه سوال که کردم این، اون سوال خنده دار نیست، کم گریاوره. اون سوال این بود که چرا سیاهان، چرا این نژاد مظلوم در ایالات متحده چند قرن است که شورش میکنند اما انقلاب نه. من دو تا سفر به ایالات متحده داشتم، دعوت همین جلسات دانشگاهی و اینا بود. یه وقتی توی ایستگاه اتوبوس اومدم از یک شهر برم به شهر دیگه، ایستگاه قطارینا، دیدم یه صدایی داره میاد، یه کسی داره توی دستشویی مثل که سخنرانی میکنه. با خودم گفتم این چرا اینجوری اینا. اومدم دیدم که یک جوان سیاهی دورگه‌ای توی دستشویی اونجا واسطه با صدای بلند داره صحبت میکنه. به دوستم گفتم که این چرا اینجا اومده صحبت میکنه؟ گفت دیوونه است. من بهش نگاه کردم گفتم نه دیوونه نیست، چشماش چشمای آدم عاقل و بسیار آدم جدیه. گفتم خب ببینیم چی میگه. دیدیم داره راجع به حقوق سیاهان صحبت میکنه. واسطه بلند بلند خیلی هم زیبا صحبت میکرد. فکر میکنم بخشای از صحبتهای مالکوم ایکس و اینا رو هم ورشته بود و اونا رو داشت میگفت که من پرورش میداد. بعد آمدم بهش گفتم که برادر چرا اینجا آمده این حرف رو میزنی تو دستشویی؟ گفت که جای دیگری نمیتونیم حرف بزنیم. تنها جایی که اینا نشستن چند دقیقه و مجبورم گوش کنن و پلیس نمیاد منو بگیره که چرا حرف میزنی اینجاست. گفت اینجا کشور رسانه‌های آزاده، به شرط، ولی یک شرط داره، هرگز سخنان جدی و مستند نگو. این شب به این شرط، به معنی که احساس خطر کنن سرکوب میشی جوری که کسی حتی جرأت نکنه پی تو رو بگیره. هنوز که هنوز میگن هم مالکوم ایکس هم مارتین لوتر کینگ اینا معلوم نیست کی کشته. چطور معلوم نیست کی کشته؟ چطور معلوم نیست کی کشت اینا رو؟ به محضی که میبینن جنبش سیاهان مسلمان و غیر مسلمان داره در آمریکا به یک جای میرسه با ترور و ایجادی که خودشون رو کشتن، خودشون رو. چرا آمار دقیق مسلمانان آمریکا اعلام نمیشه؟ ما تو ایران مسیحی، یهودی، زرتشتی با یک اقلیت‌های کوچکی هستن، چندین نماینده دارن تو پارلمان، حق قانونگذاری دارن. رأی یک نماینده مسیحی و یهودی و زرتشتی با رأی یک نماینده مسلمان مساوی است. چرا در کنگره و پارلمان مسلمانان نماینده ندارن؟ بله یه مسلمان رفته نه به عنوان مسلمان. چرا مسلمانان نماینده ندارن؟ چرا کسانی نهادهای رسمی از حقوق سیاهان، درست NGO ها و رسانه های کوچک وجود دارن اما این رسانه باید کوچک باشه و این NGO باید صدا شنیده نشه؟ چرا بعضی از روشنفکران معترض چپ یا غیر چپ در آمریکا در دنیا هیچ کس نمیشناسشون، سانسور میشن، ولی یک آدم درجه 3 که در جهت منافع سرمایه‌داری کتاب مینویسه کتابش تو همه جهان به 100 زبان ترجمه میشه؟ اینا اسمش سانسورهای قرون وسطای روشنفکران است. قرون وسطا عقلشون به این همه سانسور نمیرسید. اینا از آزادی شهروند میگن، ایمیل ها و هر شبت که تمام رفت و آمد ها اینا همه تحت کنترله. میلیون ها دوربین، خودشون میگن هر کس از خونش تا محل کارش میره از جلوی دست کم 50 دوربین 100 دوربین رد میشه و ما ثبت میکنیم. کمونیستا و فاشیستا و قرون وسطا، کشیشای قرون وسطا رو هم دیگه اینقدر نظارت نکردن و نمیتونستن بکنن. آخرین نکته اینه که شورش های سرکوب شده سیاهان و غیر سیاهان، در 1930 لنگستون هیوز شعری داره به نام نقاشی دیواری خیابان لنوکس و خیلی جالبه این موسیقی های اعتراضی که غالبا در آمریکا از پاپ و جاز و رپ و اینا همه عمدتاً توسط سیاهان مظلوم ساخته شد به عنوان اعتراض علیه سرمایه‌داری و علیه لیبرال دموکراسی غربی. حتی اینا وقتی که میاد به کشورهای دیگه تو رسانه‌های اینا معناش عوض میشه. یعنی الان مثلا جاز و به اصطلاح رپ و پاپ و اینا تو امریکا معنای انقلابی ضد سرمایه‌داری و عدالت خواهانه داره، اعتراض سیاهان است به حاکمیت. همینا وقتی میاد به کشورهای دیگه از طریق رسانه‌های سرمایه‌داری میاد، تبدیل میشه به یک ماده مخدر، تبدیل میشه به رقص آدمای رقص‌های کسایی که مسئولیت سرشون نمیشه، درد اجتماعی ندارن، دنبال عیاشی و راحت طلبیان، همه چیز اینجوری تعریف میشه. حتی صدای اعتراض تبدیل میشه به ضد اعتراض. اون شاعر دهه 30 میگه چه اتفاقی میفته برای رؤیایی که به تعویق افتاده باشد. رؤیای ما سیاهان خشکید و چروکید، مثل کشمش زیر نور خورشید، مثل زخمی فاسد که دارد به اطراف سرایت میکند، مثل گوشتی گندیده که بوی تعفن گرفته است. کلمات ما و صدای ما جایی شنیده نمیشود، بار سنگینی که بر زمین مونده. میگه اگر باید بمیریم، هنری کابوت لاج، اگر ما سیاهان باید بمیریم، بگذار مثل خوک‌های پرواری نباشد که دنبالشان میکنند و در یک گوشه متعفن گیرشان میاندازند، بلکه مثل مردانی جلوی قاتلان ترسو میایستیم، پشت به دیوار در حال جنگ میمیریم. من هم سرود آمریکا را میخوانم، اما منو بعد هدایت میکنند به آشپزخونه که ظرفاشون و کسافتاشون رو بشورم. من همین مقدار در سرود ملی آمریکا نقش دارم. و آخرین جمله، جمله ایست که مالکوم ایکس گفت در جواب این مسئله. مالکوم ایکس میگه که ما هر وقت ما سیاها آمدیم تو خیابون تظاهرات کنیم، اینا آمدن بین ما نفوذ کردن، بین ما اختلاف انداختند و کسانی از ما بودن که گفتند تن به خطر ندیم، کاری کنیم که هیچ کس از ما کشته نشود. مالکوم ایکس میگه کدام مظلوم در جهان بدون کشته دادن توانسته حق خودشو بگیره که شما دومیش باشید. اون روزی که سیاه‌پوستان آمریکا، دوباره میگم، ظرف یک هفته 1000 کشته بدن در خیابان‌های آمریکا و دوباره فردا به خیابان بیان، اون روز شما میتونید امیدوار باشید که حقوقتون رو اعاده کنید. و الا اگر منتظر ترحم دیگران باشید، کسی به شما ترحم نخواهد کرد. مالکوم ایکس میگه سیاهان در خیابان بودند، با هم گفتگو میکردند که چگونه به سمت واشنگتن راه پیمایی کنیم. میخواستیم به واشنگتن برویم، مجلس سنا، کاخ سفید و کنگره و همه جا را اشغال کنیم. راه‌های منتهی به مقر حاکمیت سفیدها را بند آوریم و همه چیز را متوقف کنیم و دیگر اجازه ندهیم دولت حتی یک روز دیگر به کار خود ادامه دهد، مگر آنکه حقوق سیاهان را کف دستشان بگذارد. حتی دوستان و برادران ما گفتند به فرودگاه می رویم، روی باند فرودگاه در واشنگتن می خوابیم و نمی گذاریم هیچ هواپیمایی بنشیند یا برخیزد. آنچه را آنها می گفتند من به شما می گویم، آن یک انقلاب بود. اینا جزو آخرین سخنرانی های مالکوم ایکس که مدت کوتاهی بعد از این ترورش کرد FBI. انقلاب سیاهان بود. سفیدها تا سرحد مرگ ترسیدند. ساختار قدرت سفیدها و سرمایه‌داران در واشنگتن تا سرحد مرگ از ما سیاهان ترسیدند. من آنجا بودم. وقتی آنها فهمیدند که غلتک عظیم سیاهان و کاکاسیاها قرار است به واشنگتن بیاید، همه مقاماتشان جا زدند و دعوت کردند که بیایید گفتگو کنید. با آنها گفتم چرا پیش از این گفتگو نمی کردید؟ نگفتند، اما گفتند که چون نمی ترسیدیم. اینک از شما ترسیدیم. غلطک کاکاسیاها به حرکت در آمد. گفتند متوقفش کنید. گفتیم نمی کنیم. کندی گفت شما دارید زیاده روی می کنید. عمو تام پیر گفت رئیس نمی توانم متوقفش کنم، چون من شروعش نکردم. این اقدام همه سیاهان است. کسی به فرمان من به خیابان نیامده است. مالکوم ایکس میگه آنچه رهبران سیاه گفتند من به شما میگویم. گفتیم ما اصلا در آن شرکت نداریم، چه رسد به آن که رهبرش باشیم. چطور؟ میگه برای این که کم کم دیدیم رهبری تظاهرات رو نفوذی‌ها دارن از ما میگیرن، ما راه انداختیم راه پیمایی رو. اما یه مرتبه دیدیم یه عده آدمای اومدن که اصلا ما نمیشناسیمشون کیان، اومدن جلو و بعد میگه آنها گفتن سیاه‌پوستان دارن سر خود کار میکنن، از ما جلو افتادند. حاکمیت آمریکا گفت اگر شما شرکت ندارید من شما را وارد میکنم، شما باید در رأس تظاهرات قرار بگیرید، با آنها خوش آمد بگویید، کمک کنید، خودم هم با آنها میپیوندم. کندی گفت خودم هم میام. باید این نهضت رو لوس کرد. حالا که نمیترسن سیاهان، باید کاری کنیم که خودشون تردید کنند. بعد مالکوم ایکس میگه این بلایی بود که بر سر راهپیمایی واشنگتن آوردند، چون دشمنان ما به ما پیوستند و ما اجازه دادیم آنها هم وارد راهپیمایی شوند، بخشی از ما شدند و مهار راهپیمایی را در دست گرفتند. بعد خاصیت مبارزه جویی راهپیمایی از بین رفت، نیرویش را از دست داد، شعارها کم نیرو و سرد شد، مطالبات پایین آمد، دیگر یک جنبش سرسخت سازش ناپذیر نبودیم، دیگر حتی یک راهپیمایی هم نبود. وقتی به کاخ سفید رسیدیم ما احساس کردیم این دیگر آن راهپیمایی نیست. آنها که به اینجا رسیدند آنانی نبودند که راه افتادند. راهپیمایی تبدیل به یک سیرک با دلغک‌هایش شده است. این یک خیانت بزرگ بود. انقلاب آغاز شد اما مصادره و اشغال شد. پلیس چنان به شدت همه را تحت سلطه و نظارت گرفت که به ما در راهپیمایی دستور می‌دادند به سیاهان که چه موقع وارد شهر شوید، کجا بایستید، چه تابلوی هم کنید، چه شعاری بدهید، چه سرودی بخوانید، چه سخنانی نگویید و چه سخنانی بگویید. و بعد با آنها گفتند تا قبل از غروب از شهر خارج شوید و همه خارج شدند. پیام این سخنرانی مالکوم اینه که اگر تونستید راهپیمایی را بندازید که به شما نگن غروب برگردید خونتون، و اگر گفتن برگردید ببینن که شما بر نگشتید و کف خیابونها بخوابید، اون وقت مطمئن باشید تصمیم‌های دیگری خواهند گرفت. این اتفاقی بود که در انقلاب اسلامی افتاد. تانک‌ها رو به خیابان‌ها آوردند، مردم ما زن و مرد جلوی تانک‌ها تو خیابان‌ها خوابیدند، مسلسل‌ها شلیک کرد، زنان جلوی مردان آمدند و اولین گلوله‌ها رو زنان خوردند، جنازه‌ها رو انسان‌های زنده رو شاه به دستور آمریکا می‌بردن تو گورهای دست جمعی دفن می‌کردن، فکر کردن تمام شد، ولی فردا دوباره مردم با شعار الله اکبر به خیابان می‌آمدند. اگر این اتفاق ما ملت ما نزدیک به 200,000 شهید داده تا تونسته بمونه، اگر سیاهان آمریکا 1/200 این جمعیت قربانی بدن، پیروز خواهند شد. و السلام علیکم و رحمت الله.